تابستان را تماشا کن، حرف های هیچ تابستانی تکراری نیست.
بوی گل می شفافد در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شما شنوندگان رادیو ایران و همراهان ویژه برنامه بشارت باران. در اولین روز از ماه تیر و فصل تابستان در خدمت شماییم. امیدواریم که تابستان خوبی رو پشت سر بذارید. از همراهیتون سپاسگزاریم. لطفاً تا پایان برنامه بشارت باران شنونده ما بمانید.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا میتوان، صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو. در چشم انداز هر کجای طبیعت تو را میبینم، در چشمه، در رود، در دریا، در گل، در درخت، در جنگل، در دره، در دشت، در کوه. با این همه هنوز در تو ایران که تمامی عشقی در یک کجوم.
یا ربی، یا ربی، یا ربی.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از بارش بید مجنون، صدایم کن از ذهن زاینده ابر، مرا زنده کن زیر آوار باران، مرا تازه کن در نفسهای بارآور برگ، مرا پل بزن تا سحر، تا سبدهای بارآور باغ. میشناسم من
بشارت باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتی پور هستم و این توفیق دارم که در برنامه بشارت باران براتون از حکایت های مثنوی میکنم. دفتر چهارم حکایت رو میخونیم، مربوط به حضرت سلیمان. تقریبا به ابیات 1386 رسیدیم از دفتر چهارم. داستان حضرت سلیمان هنگامی که مسجد الاقصا رو بنا میکرد، و خب داستان‌های فرعی زیادی هم البته مولانا ذکر کرده بود. یکی از داستان‌ها مربوط به این بخش بود که حضرت سلیمان همین که میومد بیرون، گیاهان خودشون رو به او معرفی می‌کردن و می‌گفتن که ما به چه دردی می‌خوریم. در این میان این گیاه مثل یک خوشه‌ای رویده روی این در حقیقت دیوار. پرسید که اسم تو چی؟ گفت من خروبه، اسمم خروبه، و هر جا اونجا رویش پیدا می‌کنم یعنی که اونجا خراب میشه. من نشان دهنده اینم که اونجا خراب میشه. کز سلیمان رو به این نشانه گرفتش که یعنی بعد از مرگ من این مسجد الاقصا از بین میره و در حقیقت خراب میشه. مولانا یک استفاده میکنه، میگه که این در حقیقت گیاه باعث خرابیه، و میگه انسانهای نااهل و همنشین نااهل هم مثل این گیاه میمونه. اگر تو با اون همنشین باشی باعث فساد تو میشه، باعث فساد در رفتار تو میشه. که از بیت 1386 براتون میخونم از دفتر چهارم. در ادامه بیشتر راجع به یک موضوعی صحبت میکنه مربوط به عقل معاش، عقل مربوط به دنیا، اون عقلی که فقط به دنیا میپردازه در برابر عقل آخرتی یا عقل کل، که حالا ابیاتش رو براتون خواهم خوند و توضیحاتش رو هم خواهم داد. بریم از بیت 1386 از دفتر چهارم ادامه داستان رو بشنویم و اون توضیحات مولانا رو. عاشقا خروب تو آمد کجی، همچو تفلان سوی کج چون میغجی. گو ای آدم عاشق، ای کسی که طالب حقیقت هستی، طالب راستی هستی، کجی و ناراستی یعنی نادرستی این گیاه خروب توه. چرا مثل اطفال به اون سمت میدوی و دوست داری که در حقیقت از بین بری، دوست داری که سرمایه عمرتو از دست بدی؟ به تعبیری یه نکته رو مولانا بیان میکنه، خیلی نکته قشنگیه. خیش مجرم دان و مجرم گو مترس، تا ندزدد از تو آن استاد درس. تو بیا اعتراف کن، اعتراف کن به اشتباهات خودت، بگو من گناهکارم، مجرمم. اگر این کار رو انجام بدی شایسته تعلیم میشه، اما اگر تو اعتراف نکنی به جهل خودت، اعتراف نکنی به اشتباهات خودت، هیچ وقت زمینه رشد برای تو فراهم نمیشه. چون بگویی جاهلم تعلیم ده، این چنین انصاف از ناموس به. اگه بگی که من نادانم به من علم بیاموز، این از خودبینی و تکبر برتره. یعنی قضاوت و در حقیقت نگاه منصفانه و اعتراف به جهل خیلی بهتر از خودبینی و تکبره. در اینجا ناموس به معنای خودبینی و تکبره. بعدم میگه برو از حضرت آدم یاد بگیر، از پدر آموز. ای روشن جبین، ربنا گفت و ظلم نا پیش از این. ای صاحب چهره نورانی، از پدرت حضرت آدم بیاموز، که در اون داستان خلقت اشاره که گفت من نمیدونم، گفت خدای ما به خودمون ستم کردیم، ربنا ظلمنا انفسنا. این داستان در داستان خلقت در قرآن اومده. نه بهانه کرد و نه تزویر ساخت، نه لوای مکر و حیلت برفراخت. نه بهانه جویی کرد، نه فرافکنی کرد، نه حیله کرد، نه خودعه کرد، هیچ کدوم از این نبود. صادقان اومد اعتراف کرد اشتباه کردیم، همین. برخلاف ابلیس، باز آن ابلیس بحث آغاز کرد، که بودم من سرخ رو کردیم زرد. ابلیس اومد گفتش که من با نشاط بودم، تو باعث شدی، اصلا تو منو گمراه کردی، رنگ رنگ توست، سباقم تویی، اصل جرم و آفت و داغم تویی. اینجا ابلیس اومد این رو به گردن خدا انداخت، گو اصلا رنگ من همون رنگی که تو میخوای، تو خواستی من اشتباه بکنم، چرا منو مؤاخذه میکنی؟ هین بخوان رب به ما اغویتنی، تا نگردی جبری و کج کم تنی. حواست باشه ابلیس این حرف رو زد، یعنی تو دایره جبر افتاد، گفت خدایا اونطوری که تو منو گمراه کردی. میگونه حواست باشه که وقت جبری مذهب نشه، یعنی اشتباهات خودتو نندازی گردن تقدیر و جبر الهی. بر درخت جبر تا کی بر جهی، اختیار خیش را یک سونهی. چرا میخوای از درخت جبر بالا بری، یه جورایی فرافکنی کنی؟ این درباره اون کسانی است که اشتباهات خودشونو نمیخوان مسئولیتش بپذیرن. میگن مثلا این اتفاق افتاد، ما دستمون کاری بر نمیومد، مجبور شدیم این کار رو بکنیم. مثل ابلیس، همچون ابلیس و ذریات او با خدا در جنگ و اندر گفتگو. چون بود اکراه با چندان خوشی، که تو در اسیان همی دامن کشی. اینجا اشاره میکنه به یک مسئله که البته ابیات بعدی بیشتر توضیح میده. آنچنان خوش کس رود در مکرهی، کس چنان رقصان دود در گمرهی. میگه چطوره که وقتی یه کار اشتباهی است که حالا مطابق با هوا و هوس خودت هست، خودت شتابان به اون سمت میری و نمیگی که من مجبور شدم، در حقیقت اون کار رو با اختیار انجام میدی، اما اون جایی که بعد پاسخ بدی میگی که نه من تحت جبر بودم، تحت در حقیقت دست خودم نبود، اینطوری خدا رقم زده بود. میگه چرا اونجاها یک همچین رفتار دوگانه‌ای به تعبیر تو داری؟ 20 مرده جنگ میکردی در آن که همی دادن پندان دیگران. این کسانی که تو رو من میکردن از این گبراهی، میگفتن این مسیر نرو، تو به اندازه 20 مرد با اونا میجنگیدی، یعنی در برابرشون میجنگیدی، با تمام قوا مخالفت میکردی و اصرار داشتی که اون مسیر اشتباه رو بری، که ثواب این است و راه این است و بس، کی زند طعم مرا جز هیچ کس. با اصرار میگفتی که کار صحیح همینه که من میکنم، راه راست همینه که من طی میکنم. کی چنین گوید کسی کو مکره هست، چون این جنگت کسی کو بیره هست. کسی که به کاری مجبور شده باشه چطوری میتونه با این قاطعیت حرف بزنه، به یکی مثلا راه درست همینو من میخوام این کار رو انجام بدم؟ چرا اونجا نمیگی که بحث جبره؟ اونجا حرف از خودت میزنی، حرف از منطق خودت میزنی. اینجایی که حالا به تعبیر یقتو گرفتن و میبایست پاسخگو باشی، میگی که دست من نبود. هرچه نفست خواست داری اختیار، هرچه عقلت خواست آری استرار. میگه تو این مدل رو پیگیری کردی که هرچی هوای نفست بهت میگه تو خودت انتخابش میکنی، میگی من این کارو انجام میدم. اون وقت هر چیزی که عقل اقتضا میکنه و مخالف هوای نفست تو میگی که مجبورم دیگه، میبایست این کارو بکنم، دست خودم نیست، این تقدیر الهیه. این دوگانه عمل کردن رو مولانا در اینجا مورد بحث قرار میده. داند او کو نیکبخت و محرم است، زیرکی زبلیس و عشق از آدم است. این یکی از نکات بسیار مهمه. در اینجا زیرکی به معنای هوش سیاه، اینطوری میتونیم تعبیر بکنیم، یعنی سعادتمند و مخزن اسرار الهی و محرم اسرار الهی کسی که این نکته رو بدونه که زرنگی کردن و یا هوش سیاه از آن ابلیسه، عشق از آن آدمه. چون آدم عاشق خدا بود اصلا اومد اعتراف کرد، گفت من اشتباه کردم. چرا؟ چون خدا براش میارزید، میخواست در درگاه الهی بمونه. اما ابلیس میخواست فرافکنی بکنه. بعد مولانا میگه که این زیرکی، اسمش که ما بهش میگیم هوش سیاه، زیرکی سباهی آمد در بهار، کم رهد غرق است او پایان کار. زرنگی اینجوری در مثل شنا کردن تو دریاست که کمتر کسی نجات پیدا میکنه، عاقبت غرق میشن. هل سباحت را رها کن کبر و کین، نیست جیهون نیست جو، دریاستی. گوه حواست باشه شناگری رها کن، یعنی این بازی ها رو بذار کنار، تکبر رو بذار کنار، کینه توزی رو بذار کنار. این آبی که درش سرگرم شنا هستی، این رودخونه نیست، جویبار نیست، این آب دریاست. یعنی مثلا قواعدش خیلی فرق میکنه. وانگهان دریای جرف بیپناه، در رو باید هفت دریا را چکا. اونم دریای معمولی نیست که، یک دریای عمیق و بیکرانی که هفت دریا رو مثل یه پرکاهی فرو میبره. عشق چون کشتی بود بحر خلاص، کم بود آفت بود اغلب خلاص. برعکسش عشق مثل یه کشتیه که اون خاصان الهی بر این کشتی سوارن که اون کسی که تو کشتی سوار بشه کمتر آسیب میبینه، معمولا اینا نجات پیدا میکنن. و اینجا این بیت معروف رو میگه که زیرکی بفروش و حیرانی بخر، زیرکی زن است و حیرانی نظر. میگه اینجا زرنگی کردن و این ادای زرنگ در آوردن ها و چه میدونم هوش سیاه رو اینا رو بذار کنار، به جاش حیرت خریداری کن. حیرت در نگاه مولانا یک جایگاه، یک مقامه، به معنای تحیره، یعنی انسان در برابر عظمت الهی انگشت به دهان باقی میماند. مقام حیرت رو برخی اینگونه توصیف کردن که انسان میمونه در برابر این عظمت که چی کار بکنه، اصلا درکی نداره. این بهش میگن عالم حیرت. مولانا میگه اینجا زیرکی بفروش، یعنی در چنین جایگاهی دیگه نمیخواد تکیه کنی به عقل کم دنیا اندیشت. اینجا زیرکی به منزله گمانه، در حالی که حیرانی یعنی این عالم حیرت یعنی نظر تو وارد شدی، شهود کردی، دیدی و در این عالم هستی، دیگه اینجا اون عقل به کارت نمیاد. که حالا ادامه ابیات انشاءالله براتون در برنامه بعدی خواهم خود، باز راجع به همین موضوعات به تعبیری داره توضیح میده. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
سرخیزان عزیز، امروز شنبه اول تیر 1398 و هنگام اذان صبح به فوق تهران ساعت 4:02 است.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
در این بخش دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن نشستیم، سوره نحل هستیم. سوره نحل سوره نعمت هاست. همتون تو هر آیه خدا یک نعمتی رو برای ما یا چند تا نعمت رو برای ما بیان میکنه. شمردن نعمت ها علاقه ما رو به خدا زیاد میکنه. وقتی علاقه مند شدیم وقت اطاعت میکنیم، گوش به حرفش میدیم. آیه 80 هستیم. هر آیه رو که وقتی شنیدیم چند دقیقه من تفسیر میکنم.
والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين.
خداوند برای شما از خانه هاتون مایه آرامش قرار داد. عوامل آرامش در قرآن چند تا چیزه. شب آرام بخشه. جعل لکم اللیل لتسکنوا الیها. خداوند شب را آفرید برای که درش آرامش پیدا کنید. همسر سبب آرامشه. خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا. مسکن وسیله آرامشه که همین آیه 80 که الان داریم میخونیم. جعل لکم من بیوتکم سکنا. سکن اینه سکن، مسکن از سکینه، سکینه اینه آرامش. یکم تشویق مردم آرام بخشه. خدا در قرآن میگه ای پیغمبر، مردمی که ازشون زکات میگیری و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، تشکر کن از اینها، تشکرت شما برای اینها دلگرمی میاره، آرام بخشه. تشویق مردم آرام بخشه، همسر آرام بخشه، شب آرام بخشه، مسکنم آرام بخشه. اینا آرام بخش های مادی هست. یک آرام بخش معنوی هم داریم که یکیش همه تشکر مردمه که معنوی اجتماعیه. یه آرام بخش علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، کسی که با خدا بود دیگه آرامش داره. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، خداوند برای شما از خانه هایتون مایه آرامش قرار داد. و جعل لكم من جلود الانعام بيوتا، برای شما از پوست چارپایانم خیمه قرار داد. خیمه هایی که یوم زعنکم و یوم اقامتکم، روزی که میخواید بروید و روزی که میخواید اقامت کنید، وقت تستخفونها، یعنی خیمه از پوست چارپایان برای شما بیوتی قرار داد، یعنی از پوست چارپایان برای شما خیمه هایی قرار داد که حمل و نقلش سبک باشه، خفیف باشه. تستخفونها، تستخفونها. خب از پوست حیوان ها ما خیمه درست بکنیم. بعد میگه نه، یکی دیگه هم هست، و من اسواف ها صوف، یعنی از پشمش، اوبار ها کرک، اشعار ها مو، اساس هم و متاع الهین، یعنی از پشم و کرک و بوی این حیوان ها شما اساسیه و متاع درست میکنید. یعنی کلمه اونم اساسیه که به معنی اجناس زیاد خونه است. تستخفونه ها یعنی خیمه هایی که حمل و نقلش آسون و خفیفه. میگه نعمت شما تا حالا گفتی الحمدلله خدا پشم خلق کرد؟ نه، بنده که نگفتم تو این 60 چند سال. الحمدلله حیوانا مو دارن، الحمدلله حیوانا کرک دارن. هم زندگی شهری رو میگه، هم زندگی اشاعره رو. زندگی شهری میگه جعل لکم من بیوتکم سکنا، براتون خونه قرار داد تا آرامش بشید. زندگی اشاعری رو میگه از همین چارپایان، از کرکش، پشمش، مو تونستید خیمه درست کنید، خیمه هایی که زود جمع میشه و برای حمل و نقلش تستخفونه ها، خیمه هایی که حمل و نقلش تستخفونه، خفیف یعنی سبک آسونه. چون زندگی بشر یا زندگی خیمه ایه تو بیابونا یا زندگی آجریه. تو این آیه 80 هم گفته بیوت، بیت یعنی ساختمون، هم گفته جلود الانعام، اسواف، اوبار، اشعار. خب ما نباید از نقش چارپایان، پوستش، کرکش، مو و پشم اونها در تهیه زندگی غافل باشین. البته زمان استفاده اینا میگه الهین و متاعا الهین، یعنی اینا مدت مصرفشون اندازه شده. خب هماهنگی و تناسب ساختمان انسان با پوست و پشم و کرک یکی از تدبیر الهی. حالا اگر این پشم به بدن ما نمیساخت ما چه میکردیم؟ همین که پوست بدن ما با پنبه میسازه، با پشم میسازه، با کرک هم میسازه، گاهی وقتا سازش نداره. اگر مثلا حساسیتی قرار میداد که مثلا وقتی لباس پشمی یا کرکی یا با مو مثلا عطسه میکردیم، سرفه میکردیم، بدنمون دوندون میشد، سرخ میشد، بدنمون به خارش در میامد. اصلا تا اینا رو، نعمتایی که تو خدا نگیره، ما بنده از زیر یک درختی آمدم بروم در یکی از استانها، نمیدونم این درخت چی بود، تا زیر درخت بود یه مرتبه زیر درخت همه بدنم سرخ، آمدم دگمه های پیرانه باز کردم تمام بدنم سرخ شده. چند تا دکتر اومدن گفتن این یه گردی داره، تو نسبت به این گرد حساسیت داشتی. خداوند چارپا رو خلق کرده، 100 تا شتر افساشو به دست یه بچه میدی. حالا اگر شترها رم میکردن، اگر حیوانای اهلی وحشی بودن، اگر حیوانای وحشی به شهر وارد میشدن، اگر پشم و کرکموشون با بدن ما با پوست ما سازگار نبود. غافل نشیم این آیه 80 نعمت مسکن، نعمت کرک، نعمت مو، نعمت پش، نعمت خیمه، نعمت اساسیه، نعمت متا، این نعمت ها برای ما میشماره. خدایا ما را از غافلین قرار نده. این آیه 80 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
در این لحظه گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت قرآن کریم. آیات 58 تا 59 از سوره مبارکه نساء با صدای استاد شهات انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الله وأطيعوا الرسول فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
الله الله الله.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا